www.irib مراجعه کنید. سفر سرشار از خاطره و تجربه است. سفر خود را بنویسید و معنا کنید.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
همراهان ارجمند، به گواه آفتاب و آسمان، ما رفته رفته به گاه اذان و هنگامه نماز و نیایش نزدیک می شویم. آگاهی شما میرسانیم هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز 13:09 دقیقه است. پروردگارم، پروردگار مهربانم، مگر می شود دست از دامن لطف تو بشویم و راه خیش بپویم، حالان که ایمان دارم جنبیدن هیچ ذره‌ای ممکن نیست جز به اذن و اجازه تو. پروردگارا، به درگاه تو رو آوردم چنان بنده‌ای که هیچ پناهی ندارد. اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 169 تا 174 سوره آل عمران با صدای استاد مهدی غلام نژاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب تنتاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قلب شما روشن به نور مهر پروردگار عالم. ساعت 13:15 است و ما همراه شماییم با سرزمین نوروز. متشکریم هر جای ایران که هستید شنونده این برنامه اید. این رو پیام ها و تلفن هاتون نشون میده. پرسش امروز برنامه ما از این قراره: اگر قرار باشه که شما یکی از هموطنان رو دعوت کنید برای بازدید از مناطق تاریخی و جذابیت های تاریخی سرزمینمون، کجا رو انتخاب میکنید؟ دلتون میخواد که دیگران تشویق بشن به بازدید و دیدن کدام یک از جاذبه های تاریخی ایران؟ شماره پیام کوتاه ما 30558. دویست و بیست پانصد و هشتاد و هشت دو صفر و 225 هم شماره تلفن های ما هستن. آقای مهدی منبتکار برامون نوشتن که من هموطنان رو دعوت میکنم به دیدن سنگ نگاره های 7000 ساله گلپایگان. شنونده دیگری با شماره 913-1634 هم گفتن از همه برای دیدنی های کاشان دعوت میکنم. آقای کریمی هم از اپر صدای ما رو میشنون و گفتن گنبد سلطانیه رو پیشنهاد میکنن. بله، متشکرم که دارید از جاذبه های تاریخی برامون میگید. یکی دیگه از جاذبه های دیدنی سرزمین ما تخت سلیمانه که به خاطر افسانه ها و داستان های عجیب و غریبی که راجبش گفتند، در واقع یه جورایی میشه گفت از مجموعه های تاریخی منحصر به فرد و شگفت‌انگیز کشور ماست. این مجموعه تاریخی به نام زادگاه زرتشت هم شناخته میشه و در 45 کیلومتری شمال شرق شهر تکاب در حوالی آذربایجان غربی قرار داره. برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره یه تخت سلیمان داشته باشیم، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای فرزان احمد نژاد، استاد دانشگاه. سلام عرض میکنم، نوروز شما مبارک.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و نوروز رو هم دوباره بهتون شاد باش میگم.
هزار باره مبارک. انشاءالله که حقیقتا روزهامون در این روزگار نو، در سال نو، بهار نو پر برکت باشه. آقای احمد نژاد، از تخت سلیمان خواهش میکنم برامون بفرمایید.
بله، تخت سلیمان با نام اصلی که در متون دوره ساسانی معرفی شده به نامهای شیز و یا گنزک ازش نام برده شده. با توجه به شواهد تاریخی و همچنین شواهدی که از کاوش‌های باستانشناسی به دست اومده، بدون تردید تخت سلیمان مقدس‌ترین مکان در دوران امپراتوری ساسانی‌ها بوده، چرا که آتشکده آذرگوشست به عنوان یکی از سه آتشکده معروف این دوره در تخت سلیمان قرار داشته. اما چرا اینجا به نام تخت سلیمان در واقع شهره شده؟ برمیگرده به اینکه خب زمانی که اعراب به ایران حمله کردن و خب ایران رو گرفتن، خواهناخواه یک سری تنش‌های پیش میومد که برخی از آثار به هر حال دچار تخریب میشد. ایرانی‌ها یک حرکت هوشمندانه‌ای به کار بردن، خیلی از این آثار رو به حضرت سلیمان که خب به هر حال برای مسلمانان بسیار شخصیت محترمی بود منسوب کردن، مثل تخت سلیمان، مثل زندان سلیمان یا مثل پاسارگاد که بهش قبر مادر سلیمان میگفتن. اینجا و این محوطه از دوره باستان مورد توجه بوده. اورارتویی ها به اینجا یک توجه خیلی ویژه‌ای رو داشتن و معبد و یک سری حالا سازه‌ای رو در اینجا درست کرده بودن. اما آنچه که تخت سلیمان رو منحصر به فرد کردیم که در کنار یک چشمه طبیعی قرار گرفت. حالا دریاچه تخت سلیمان هم بهش گفته میشه. در اصل یک چشمه که از زیر میجوشه و جالبه که دپی آب در کل سال یکسانه، یعنی حتی در زمانهایی که این منطقه دچار حالا تنش آبی یا خشکسالی، دپی آب اینجا کاملا در واقع یکسان هست. و مجموعه سازهایی که در اینجا انجام شده برمیگرده به دوره ساسانی که در واقع آتشکده و آذرگوشست در اینجا ساخته میشه، معبد آناهیتا در اینجا ساخته میشه، چند تا معبد ستوندار در اینجا ساخته میشن، ایوانها و راهروهایی که به این مجموعه ارتباط داشتن و به هر حال این محبت بعد از دوره در واقع اسلام کاملا رها میشه تا اینکه دوباره در دوره ایلخانی مورد توجه قرار میگیره و در اینجا یک سری ساخت و سازها انجام میشه. یک کاخ، یک مسجد و یک حمام به اینجا اضافه میشه.
بله.
و عنوان یک تفرجگاه در دوره ایلخانی مورد استفاده قرار میگیره.
آقای احمد نژاد، مهمترین در واقع نکات و عناصری که باعث شده به ثبت جهانی برسه تخت سلیمان چیا بوده؟
عرضم به حضورتون که اینکه یک مجموعه مذهبی در دوره ساسانی با ویژگی‌های خاص در اینجا ساخته شده و پیوند بین یک اثر طبیعی که همان دریاچه‌اش باشه یا بهتر بگیم چشمه با مجموعه آثاری که در اینجا ساخته شده و اون منظر فرهنگی که در اینجا ایجاد شده و ادامه دهنده اون در واقع استقرارهای دورهای پیش از خودش بوده رو به عنوان عامل‌های یونسکو در نظر گرفته که اینجا ثبت در واقع جهانی برسه.
بسیار همالی، ازتون خیلی متشکرم آقای احمد نژاد و با شما خداحافظی میکنم.
آینده باشید. به درود، خدا نگهدار.
بله، از یکی از جذابیت‌های کشورمون در حوالی آذربایجان غربی گفتیم، خالی از لطف نیست که یک قطعه آذری هم بشنویم.
Bizim yerden köçeye hep gelen, kulaklardan geçip gelen, umutlardan geçip gelen, turnalar kaydırıp gelin, ele bir iki bahar gelin. Ot kalayın ocaklara, bezek verin otaklara, haber verin uşaklara. Turnalar kaydırıp gelin, ele bil ki bahar gelin. Turnalar kaydırıp gelin, ele bil ki bahar gelin. Ele bil ki bahar gelin, durnalar kaydırıp gelin, ele bil ki bahar gelin, durnalar kaydırıp gelin, ele bil ki bahar gelin. Durnalar kaydırıp gelin, ele bil ki bahar gelin. Durnalar kaydırıp gelin, Elə bil ki bahar gəlir
موج اف ام ردیف 106 سرزمین نوروز. سیزده و 26 دقیقه است دوستان عزیز، اینک ارتباط تلفنی ما با یکی از نمایندگان محترم مجلس برقرار شده، آقای دکتر عنابستانی، نماینده محترم مردم خراسان رضوی و رئیس کمیته اشتغال کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همینک با ما هستند تا از راه های تحقق شعار سال بگن. سلام عرض میکنم جناب عنابستانی، نوروز شما مبارک.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیزتون. سال نو رو تبریک میگم، انشالله سال بسیار خوب و با عزتی نصیب ملت عزیزمون بشه
انشالله. و خواهش میکنم درباره راه های تحقق شعار سال به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بفرمایید که چه راهکارهایی وجود داره.
بله، ببینید ما از در کمیسیون اجتماعی و در کمیته اشتغال از حدود 6 ماه قبل شروع کردیم به بررسی طرح‌های مختلف اشتغالزایی در دولت‌های مختلف و آسیب شناسی اینها. خب ما در دهه 70 در دولت مرحوم هاشمی طرح‌های اشتغالی داشتیم، بعد طرح ضربتی اشتغال در دوره آقای خاتمی داشتیم، طرح بنگاه‌های زود بازده رو در دوره جناب آقای احمدی نژاد و طرح‌های تکاپو برای ایجاد اشتغال رو در دوره جناب آقای روحانی. وقتی همه اینها رو بررسی میکنیم میبینیم همه این طرح‌ها با این مبنا ایجاد شده است که به وسیله دادن پول و منابع مالی میشود اشتغال ایجاد کرد، در حالی که همه این طرح‌ها به تعبیر مقام معظم رهبری طرح‌های ناموفقی بوده، در عمل هم نشون داده که متاسفانه اینها موفق نبوده. نتیجه اینجوری گرفته میشه که با تزریق صرف منابع مالی و دادن پول و وام و اینجور امکانات اشتغال درست نمیشه. اشتغال با توجه به توسعه نیروی انسانی و با توجه به نگاه دانشی ایجاد میشه. یعنی ما باید در واقع نیروی انسانیمون رو توسعه بدیم، بر مبنای اندیشه و بر مبنای دانش در واقع کار درست بکنیم و بعد زنجیره ارزش اشتغال رو بر همین مبنا تکمیل بکنیم. ما توی کمیسیون اجتماعی یک طرحی رو تهیه کردیم که این الحمدلله قبل از اینکه مقام معظم رهبری سال رو به نیسان به این نام بگذاره این کار داره داشته انجام می شده و الان ما آمادگی داریم با توجه به اینکه سال هم به توسط مقام معظم رهبری به این نام خوب نامگذاری شد، تولید، دانش بنیان و در واقع اشتغال آفرینی، ما این طرح رو بیاریم بگذاریم وسط و انشالله بر همین مبنا بریم به سمت ایجاد اشتغال بر مبنای دانش بنیان و بر مبنای توسعه نیروی انسانی. ما باید ساختارهای در واقع توسعه انسانیمون رو گسترش بدیم، مهارت آموزیمون رو گسترش بدیم، دانش رو در حوزه تولید به صورت محوری و اصل قرار بدیم و زنجیره ارزش اشتغال رو برای کار کامل بکنیم. ما اگر زنجیره ارزش رو کامل نکنیم اشتغالمون اشتغال پایدار و اشتغال ثابت شکل نمیگیره. شکر خدا مجلس در روزهای پایانی سال خودش، یعنی در واقع آخرین مصوبه مجلس در پایان سالش، اصلاح ایرادات شورای نگهبان بر قانون جهش تولید دانش بنیان بود که بالاخره ما قانون جهش تولید دانش بنیان رو تمام کردیم، ابلاغ شد به دولت در روزهای پایانی سال و این طرح کمیسیون اجتماعی هم آماده شروع هست. تفاهم نامه ای رو هم با دانشگاه علمی کاربردی تنظیم کردیم که بر اساس اون تفاهم نامه در یک حوزه مشخص، مثلا حوزه آی تی، ما بیایم و توسعه دانش بنیان رو داشته باشیم بر مبنای ایجاد اشتغال.